بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که آقای سند گفته بودن ما مواردی داریم در فقه و روایات که از اون موارد میشه استفاده کرد که معاملاتی که مردم با حکومت جائر دارن انجام میدن، این معاملات صحیح و نافذه شیعه، چون تسهیلن لشیعه ائمه اومدن مالکیت حکومت جائر رو تصحیح کردن و اعتبار کردن اونها رو به عنوان مالک حقیقی. اولین قسمش ولایت از قبل جائر بود. اولین سری از روایات اینه که ادله‌ای که میگه از قبل جائر شخص میتواند در شرایط خاصی بپذیرد ولایت رو و مسئولیت پیدا کنه بره تو دستگاه حکام جائر، از این روایات استفاده میشه که معاملات هم نافذه. ایشون میگفتش این از باب تسهیل چون هستش، ما استفاده میشه که این تسهیلن لشیعه این کار انجام شده، واسه همین کسی نیاد بگه نه این کار فقط به خاطر اینه که اموالی که دست حکام هستش، چون علم اجمالی داریم به این که بعضی هاش حلاله بعضی ها حرامه و چون یه سریش در محل ابتلامون نیست، این علم اجمالی منحله، واسه این ائمه گفتن که میتوانید با حکام معامل کنید. نه، یه همچین چیزی توی روایات که ازش بر نمیاد، بلکه از روایات فقط همین تسهیلن بر میاد و اونی که توضیح داده شد، یعنی در این حال که این کار خلاف شرعه، غیر شیعه اگر معاملاتشون رو انجام بدن اون مال مال حرومه در اختیارشون، برای شیعه معاملات صحیح.
این که تخصیص فقط شیعه اینجوری نیست که شیعه همیشه معامله فقط با خود حکومت بکنه، یا عالم معاملاتش مال معاملات هست که در رتبه سابق عامه با حکومت کردن، حالا الان رسیده به چیز خوب، باید بگیم اونها هم صحیحه.
خب بله دیگه، اونها
هم بگیم همه معاملات صحیحه.
همه معاملاتی که شیعه انجام بده بگید صحیحه. چطور در مسئله
خوبه سنت اون مرکز تابعه هم باید بگیم صحیح هست تا این معامله
نه ببون تا هر جا اومده باطله، شیعه که معامله کرد صحیح.
اگر باطله یعنی خب مال غیر رو داره میفروشه اون معامله،
اینه حکومت که مال غیر رو داره میفروشه، اما واسه شیعه صحیحه. یعنی وقتی که دارد معامله میکند با شیعه، باید مالکیت اعتباری براش در نظر مثلا بگیر، یا اینکه کلی بگی بله همینی که شما میفرمایی، بگی آقا این شدنی نیست، قابل تصویر نیست، اصلا نباید اینجوری تصویر کرد. ما باید بگیم حکومت جائر مالک اعتباری از نظر شاره، حکمتش چی بوده که حکومت‌های جائر رو مالک دونستن؟ حکمتش این بوده که شیعه اذیت نشه مثلا اگه تصویر نشه. ایشون میگه یک اشکالی مطرحه و اون اشکال اینه که از ادله برمیاد حکومت‌هایی که در دوره ائمه بودند معاملاتشون صحیح باشه و مردم اگه بخوام باهاشون معامله کنن اونها رو شارع مالک فرض کرده، حکومت‌هایی که دوره ائمه بودند مدعی خلافت بودند، مدعی جانشینی پیغمبر بودند، ولی ما امروزه با حکومتی که مدعی خلافت باشه مواجه نیستیم، که حکومت‌های الان یه بخشی رو یا گرفتن چون تحت نفوذشونه حاکمند، یا اینکه جمهوری حکومت مردم رأی دادن یکی اومده حاکم شده، مشروع هم نباشند نیستند، در هر صورت این حکومت ها مدعی خلافت نیستند. پس ادله به درد حکومت های امروزی نمیخوره که ما میخواییم مالکیتشون رو درست کنیم بعد در بانک بگیم که ما از بانک پول میگیریم، بانک دولتی پس این مالکش فرض کنیم. ایشون میفرمان به این که جوابایی به این مسئله میدیم. یک، قرینه‌ای وجود نداره که اختصاص داشته باشه مسئله به حکومتی که مدعی خلافته. نه، حکومتی است که قاسم حق مردم، حق ائمه است و حق نداره از نظر شارع این حق تشکیل حکومت نداره و ادله عامه. اگر کسی رفت در چنین حکومتی قرار گرفت با شرایط خودش، مثلا برای مصالح مردم، برای دفاع از حقوق مؤمنین، این کارش درسته و امضا شده و معاملاتش هم صحیحه. حکومت اختصاصا حکومت خلافتی نیست. دوم، جواب دوم، هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده یا گفتن اصلا مالک نمیشه حاکم حکومت جور، یا اگرم گفتن از این روایات خواستن استفاده کنن که مالک میشه، دیگه فرقی بین نوع حکومت ها نذاشتن که بگن حکومت اگه ادعای خلافت داشت مالک میشه طبق روایات، اگه ادعای خلافت نداشت مالک نمیشه. و البته بعضی از فقها ها اومدن نسبت به مسئله زکات و خراج و این چیزا توضیح نمیده، به نوعی گفتن که اگر به اینا زکات بدید مثلا این زکات پذیرفته است از شما اشکال نداره، خراج اگر بدید خراج پذیرفته است از شما اشکال نداره و اونهایی که خراج میگیرن مالک میشن. درسته اینو گفتن، ولی این باعث تفاوت نیست بین حکومتی که داره ادعای خلافت داره به بقیه حکومت ها. حکومتی که ادعای خلافت داره او مدعیه به این که من جای پیغمبر زکات میگیرم، خراج میگیرم، خمس غنائم برمیدارم، من جای حکومت پیغمبرم، همه این کارها رو انجام میدم، به عنوان زکات برمیداره نه به عنوان مالیات همین جورکی. به عنوان شما اگر زکاتتون رو به این دادید و از شما زکات رو به زور گرفتن هیچ اشکال نداره، اونا مالک زکات میشوند. میگه بقیه حکومت ها پول رو به عنوان زکات که نمیگیرن، به عنوان خراج که نمیگیرن. این تفاوت در موضوع مسئله هست که زکات و خراج و اینا تو حکومتی ایجاد میشه که مدعی خلافته، تو حکومتی که مدعی خلافت نیست اصلا به عنوان زکات پول از مردم نمیگیره، به عنوان مالیات پول از مردم میگیره. بنابراین اونجاها این تفاوت وجود داره که شما بری و ذمه میشی، پول زکات رو میتونی ازشون بگیری، اگر فقیر بودی به عنوان زکات بهت دادن پول زکات رو میتونی از اونها بگیری، ولی به خاطر موضوعشه.
جواب اولی که دادن که اصلا درست
نیست. حالا بذار سومیش بقیهش هم بگم، این هنوز تو ثانیه نیم، دومیش هستیم. دومی پس فقیه احتمال نداده، اونایی هم که فرق گذاشتن بین زکات و خراج و غیره نمیخواستن مسئله خلافت و غیر خلافت رو مطرح کنن، بلکه مسئله شون اینه که اونجایی که خلافت هست زکات گرفته میشه و خراج گرفته میشه، اونجایی که خلافت نیست اصلا زکات و خراج نیست، و چون موضوعشون زکات و خراجه بنابراین یه فرقی بین حکومت خلافت با غیر خلافت هست. و همچنین یه چیز دیگر هم ضمیمه میکنن، میگن از بعضی از روایات استفاده میشه که این حکم که کسی میتونه بره توی حکومت و بعدم ما استفاده میکنیم به این که اون کس چیز معاملات با این حکومت هایی که هست تسهیلن جایزه، این یه حکم ابدیه، یعنی تا وقتی که حکومت حق حضرت برپا نشده میشه این کار اتفاق بیفته. بنابراین خب یه دوره خلافت بوده، الان حکومت ها دیگه خلافت نیست، ولی حکم ابدی برقرار. حالا شما بگو.
جواب اولی که دادن در خصوص این که روایات عام هست و همه حکومت ها رو شامل میشن، اتفاقا نه، ایشون باید دلیل بیاره بر عمومیت. چرا؟ چون تناسب بین حکم و موضوعی که در روایات هست خلفای زمان خود معصومه، یعنی خود معصوم موجود است و حکومت رو ازش قصد بیاره.
حالا اونو نگاه میکنیم ببینیم تو روایات عموم ازش شما استفاده میتونی بکنی یا نه.
نه، یعنی با فرض این بود امام حاضر هست، خلیفه الهی هست، با وجود خلیفه الهی آقا رفت حکومت رو قصد بیاره.
اب نداره، میگم حالا بخونیم ببینیم ازش استفاده.
اون که دارن تفصیل فقها اصلا تفصیل نداره، اصلا قاعده مالکیت نداریم، مثلا بحث نکرده صالح انتفاع موضوع چیزی که داره به
نه
نسبت میده.
این که ما پول
این چهار تا فقیه متأخر اومدن بحث کردن
نه، اینا تحت بحث دیگری اومدن عنوان رو کردن مالکیت دولت. ولی این مسئله که اگر زکات به حکومت دادی آیا کافیه یا نه، پلی و زمه میشی از زکات یا نه؟ اگر حکومت زکات داد،
زکات که اصلا حکومت مالش نمیشه،
خب باشه
فقراست،
اب نداره هر چیزی که هستش،
اگر اصلا به هم بافتنه،
اگر زکات دادی اینکه حکومت بری و زمه میشی یا نه، اگر حکومت بهت زکات داد میتونی ازش استفاده کنی یا زکاتو فقط باید مثلا خود شخص بده یا امام به حق بده؟ اگه حکومت اومد پول بین فقرا پخش کردش
به عنوان زکات، اصلا اجنبی از ماست، چون تو بحث زکات بر فرض مالکیت دولت هم که مثلا میگیم دولت هم مالک است، بازم زکات رو دولت مالک.
ما بحثمون نه، ما بحثمون گفتیم اول کار اهم از اینه که بگیم حکومت مالک میشه یا حکومت حق تصرف داره در اینها، حق تصرف هم داشته باشه، مال بیت المال یا مال فقرا، شارع به اینا حق تصرف نداده، آیا تسهیلن در این موارد حق تصرف داده؟ از روایات استفاده میشه که نخیر بهشون
حق تصرف، حق فقیره دی تسهیلن نداره.
حالا بالاخره از روایات بعد میخونیم روایات رو ببینیم،
نمیده بسیار فقیره آقا چون فقیر هستی من منت سرت بزنم که چونی آزخواد داره میده تو قبول کن.
خب آخه تعیین
خودش ما
میدونم نمیتونه که
بعضی روایت هم داره
تو فرض امام
شخص میاد خدمت امام صادق میاد برسه و فلانی یه پولی آورد که به قول معروف بگیریم از خان برای چی نگرفتی ازش؟ نمیدونی که شما در بیت المال نصیبی دارید حق دارید؟
اب نداره شما
اصلا یه اون اجنبی از محل بحث
اجنبی نیستش. مسئله اینه که شما این مالی که مال فقراست در زمان امام حی حاضر امام معصوم، حکومت هم در اختیارش، طرف میتونه همینجوری بیاد دست کنه بیت المال مال برداره بگه مال منه؟ نه، تعیینش با اینه که حضرت بهش بده. اینجوری نیستش که چون مال فقراست هر کی میتونه بیاد برداره. در حکومت عهد بنابراین نوع مالکیت فقرا نسبت به بیت المال نیست که حتی الان نحوه مشاع باشه. قبلا صحبتشو کردیم دیگه همین چند جلسه قبل. سومین نکته‌ای که هست این که ایشون میفرمایند هیچ مقتضی برای چنین اختصاصی وجود نداره، بلکه چون تسهیلا برای مؤمنین هستش از باب تسهیل این مسئله ملکیت اعتباری ایجاد شده، بنابراین نباید اختصاص به یه دوره خاصی، یه نوع حکومت خاصی داشته باشه. مردم هر جا هستن همین مشکل وجود داره و تسهیلا این ملکیت باید ایجاد بشه.
جواب بگید اصلا در زمان برفرض که تسهیلا استفاده بشه از روایت در زمان خود معصوم است؟
اب نداره. حالا روایت ها
این مسئله مستحدثه میشه. بعد ببینیم تو قواعد چی؟
اب نداره از طریق
نیاز ندارم که حتما گره بزنیم به روایات در زمان غیبت.
باید ببینیم روایات ازش چی است. مستحدثه
میشه ببینیم تو قواعد آیا حکومت میتونه در این امور تصرف کنه؟
نه نمیتونه تصرف کنه.
حالا یه مسئله جدید میشه.
نه دیگه همین دیگه. مسئله اینه که میگیم نمیتونه، آیا از این روایات تسهیلا استفاده میشه که میتونه یا نه. چهارمیش اینه که ایشون میگه ما یه معتبره عمار ساباتی داریم که درباره عصر هدنه که قبل از ظهور حضرت حجت هستش بیان کرده و در اونجا اومده که
عمار ساباتی
تعبیر یکی که از روایت رو اینجا من نوشتم، خائفون علی انفسکم من الملوک، تو دوره‌ای که از جون خودتون میترسید از جانب پادشاهان. خب و از روایت استفاده میشه که همون دوره‌ای که بالاخره ائمه هم حضور دارن داره راجب اون دوران بیان میکنه و خلفای عباسی و اموی رو جزء ملوک به حساب میاره به عنوان پادشاه، اصلا به عنوان خلیفه به حساب نمیاره. و این یه معنای عامیه که میگه همینایی که پادشاهایی که اصلا سلطنت دارن میکنن در جامعه، منظور همینا بوده. اینم مطلب بعدی میگه در میگه تو
ملوک
کرده، این نشون دهنده اینه که به عنوان خلیفه بهشون نگاه نمیکنه.
روایت این تعبیر به ملوک شده یا مثلا
این روایت رو داره میگه؟
نه، روایت باب ما
سلطان، معمولا سلطان. ایشون میخواد بگه که روایت اینها رو باهاشون برخورد اینجوری میکنه که اینها ملوک هستند، یعنی پادشاه هستند.
اینا به اینا تعبیر ملوک میشه، چرا رفته به این که سایرون هم مثلا شامل بشه؟
نه دیگه، میگه خب همه آخه صحبت سر این بود اختصاص داره به حکومت هایی که مدعی خلافتند، نه حکومت هایی که مدعی خلافت نیستن.
میگویند بالاخره من پادشاه و سلطان هم دیگه.
خب نه دیگه، ایشون داره استدلال
بر دیگه خلیفه نمیگه مثلا.
آره ولی خب روایات که خلیفه که نمیگیم، میگه روایاتم همین ها رو که مدعی خلافت هستند اصلا بهشون میگه اینها ملوک
هستند. نه استدلال نیست، یا تو روایت لفظ خلیفه هستش یا لفظ خلیفه هست شامل مثلا سایر ملوک نمیشه، یا یه لفظ عامه و به همون لفظ عام تمسک بکن، یا آقا گفت سلطان به اون ملوک شامل بقیه نمیشه. این چه جور استدلالیه؟
این استدلالش اینه که میخواد بگه شما میگید روایات در دوره ائمه راجع به حکومت اموی و حکومت عباسی و این حکومت ها مدعی خلافت چون بودند، ما ازش میفهمیم حتی تو دوره های بعدش، اما مثل تنقیح منات میکنیم، میگیم هر جا حکومت مدعی خلافت بود این قاصبه و ارزم به حضور جایز نیست تصرفاتش، طبق روایت تسهیلا جایزه. اما اگر حکومتی از این قبیل نبود اصلا این ادله راجبهشون نیست. ایشون میخواد بگه نه، درسته که موضوعش حکومت‌های دوره خود ائمه است، اما ائمه به اینها به عنوان خلیفه نگاه نمی کردند که ما بگیم چون ائمه به اینها نگاه می کنند میگن اینها خلیفه به عنوان خلیفه هستند، پس اقتضا نمی کنه احکام راجع به بقیه موارد شامل شد. ائمه اینا رو مثل بقیه حکام و ملوک که تا زمان حجت نه، یعنی یه فرقی بین اینها و بقیه نمیگذاره. همه حکومت ها رو تا زمان حضرت حجت یک جور نگاه میکنه، اینا رو هم ملوک میدونه، بعدی ها رو هم تا زمان حضرت حجت ملوک میدونه که حکومت های فعلی ماست. بنابراین یه فرقی بگذاره بینشون، چنین فرقی نمیذاره. نحوه استدلال
موسی و جعفر با آن موی و هم ایران
خب این بیانات ایشون بود که میخواست از روایات ولایت از قبل جائر ما گفتیم دو تا توسعه بفهمه، دو تا مطلب و توسعه. یکی این که ولایت از قبل جائر باعث می شود که معاملات مالی صحیح بشه، نافذ بشه، چون ولایت جایزه معاملات مالی هم صحیح. دوم این یه مطلبی بود که میخواست، و دو تا توسعه. یکی این که این توسعه توسعه است که اما از این که با خود این آدم شخص معامله بکنه که مجوز داره دفتر توی دستگاه، یا با بقیه سیستم حکومتی معامله بکنه، در هر حالت معاملات صحیحه. این یه توسعه. توسعه دیگه چه حکومتی باشد که مدعی خلافت است، چه حکومت‌های دیگری که پیدا می‌شوند، همه اینها معاملات باهاشون صحیحه. حالا روایات ایشون تو این قسمت چند تا 11 تا روایت رو اسم برده، بقیه روایت یعنی متنش آورده، یک سری روایت هم وسط اینها اشاره بهش کرده. ببینیم از روایات استفاده میشه.
اصل مطلب من متوجه شدم این روایت بالاخره شامل افراد خاصی هستش که محزونه به همه که اجازه نداره.
همون دیگه، چون به بعضی اجازه دادن باعث میشه که
به همه توسعه معاملات همه صحیح هستش. اینا توسعهش چی رو میشه مثلا دیگر
معاملات همه رو گفت،
همه شیعه میگه معاملات صحیح بود. روایت خب یه عده خاصی ظاهرش میگه
مجوز به آدمای وزیر خوب. یا به آدمایی که معامله میکنن منظورته.
خب دیدی روایتی هست مثلا به عقد خاص بوده، تو برو اشکال نداره تو بره تو دستگاه.
آره معاملش صحیحه بس.
حالا چرا همه شیعه الان معاملاتشون صحیحه؟
خب او که داره با شیعه اختصاص نداره که با کی داره صحبت.
اصلا منتظر از تو زایدی از این داره.
این اختصاص نداره که با کی داره معامله میکنه، که طرف که وزیره که انتخاب نشده به یکی آدم و مجوز داده شده باشه. اگه معاملش صحیحه همه آدمایی که باش معامله دارن میکنن که صحیح.
خب غیر از این که چیز باشه، شی معاملاتی که دیگران دارن انجام میدن چی؟ بدون واسطه این
نفهمیدم. یعنی ما همونو میخواد ایشون باید بتونه از این ادله اثبات کنه که معاملات غیر معاملات شیعه با بقیه اجزاء حکومت غیر از این آدم، این یه توسعه. میگم این یه توسعه، باید ببینیم چه جوری از روایات استفاده میتونه بکنه. دوم این که چه حکومتی باشه. و یه چیز دیگه هم حالا که شما گفتی یادم افتاد، و اون این که آیا از این ادله استفاده میشه اختصاص داره به معاملات شیعه یا نه. اینم باید معلوم بشه، چون اگر یه نفری وزیر بود و معاملاتش صحیح بود، خب این یه تعداد معاملاتش با شیعه است، اکثر معاملات و کاراش با اهل سنته. نمیشه بگیم همه اونها خلاف شرعه، ولی این آدم جایز این کار رو انجام بده و معاملاتش کلن اونا خلاف شرعه، فقط اونایی که با شیعه و مؤمنین ارتباط داره شرعیه. اینم خودش اختصاص فهمیدنش.
ایشون دنبال این نیست که از این روایات بخواد توسعه رو استفاده کنه، دنبال اینه که نمونه های رو نشان بدهد که ملکیت از معامله با دولت جور در میاد. یعنی مثلا یه نمونش اینه،
خودش دو تا توسعه خواستی بده دیگه.
برام میگم یعنی میخوام
نه دو تا توسعه داد، یکی ملکیت، یکی این که ببین یه مسئله اصلیش اینه ملکیت اثبات میشه، این یه مسئله است، و معاملات نافذه چون معاملات نافذه ملکیت اثبات میشه، این یه مسئله است. ولی دو تا توسعه داشت، یه دو تا توسعه،
یکی از
یه اصل مسئله،
یکی از پست و مقام سایر معاملات، یکی هم از شخص منظور به همه
پست و مقام به سایر معاملات. نه
مستی که مستلزم
بالاخره سالمون، یعنی یه معامله یه چیز دیگه، یعنی شما بتونی با ما با حکومت معامله بکنی.
نه روایت درباره قبول پسته.
خب میدونم شما میخوای
پست به معاملات برسید، من خوش توسعه است دیگه.
آره نه توسعه نیست، اون به ملازمه دلالت روایت. توسعهش اینه که یعنی این که از این به اون برسی اصل مسئلته. اصل مسئلت اینه که چون ولایت قبوله پس معاملاتت صحیحه، این اصل مسئله است. بعد دو تا توسعه میده. روایت اول صحیحه علی ابن یقطین قال قال علی ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام. علی ابن یقطین میگه که امام موسی کاظم علیه السلام به من فرمود ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه، خداوند همراه سلطان، همراه هر سلطانی گویی، همه سلاطین، انگار ازش عموم فهمیده میشه، خداوند همراه با سلاطین یک سری دوستارانی دارد که به کمک اونها از دوستان خودش حمایت میکند و دفاع میکند. خب این هیچ این نه مالی توش است، اولا که داره خبر میده به اینکه یه همچین اتفاقی میفته، اما این او کارهاشون نافذه اصلا، اونها یه همچین کاری هم انجام میدن که دفاع میکنن و توش جواز و اینا هم استفاده نمیشه، الا اینکه چون راوی علی ابن یقطینه و علی ابن یقطین رفته توی دستگاه حکومت و حضرت هم رضایت داده به حضور علی ابن یقطین در دستگاه حکومت و این سوابق رو میدونیم، میگیم حضرت داره این رو به عنوان تطبیق بر خود علی ابن یقطین بهش میگه، میگه خدا همیشه اینجوره، حالا به واسطه گرفتاری و اجبار و به هر دلیلی یه سری آدم توی حکومت وجود دارن همراه سلطان که از اولیاء خدا دفاع کنن، یا شاید حکمتش اینه که برای توی همچین مشکلی پیش میاد که مجبوری بری توی حکومت با اینا همکاری کنی، چون این تقدیر الهیست که خدا میخواد یه عده‌ای توی حکومت باشند همیشه که دفاع کنند، شرایطی پیش میاره که یه عده از اولیایش توی حکومت باشند و ازش استفاده میشه که یه همچین چیزی با شرایطش جایزه یه عده‌ای باشند، اونم با این هدف یا به این حکمت خداوند، هدف خداوند است از این که این اتفاق بیفته که اینا دفاع کنند از دوستان. هذه الروایه اجمالا یستفاد منه الجواز التکلیفی، با همین توضیحاتی که دادم بگیم ازش جواز تکلیفی استفاده میشه. و الا ممکنه شما بگی جواز تکلیفی استفاده نمیشه، عنوانش هم اولیاء خدا هست اگرچه جایزم نباشه و اینها همراه سلطان هم هستن، دفاع از اولیاء الهی هم میکنن، خودشون اصلا نمیدونن که این کار خلاف شرعه. چرا؟ واسه خاطر که اطلاعاتی نسبت به این موضوع ندارن که اینها آدم هایی هستن که حق خلافت نداشتن، جاهله، جاهل نسبت به مسئله است، مستضعفه، ولی همراه با سلطان هست و دفاع هم میکنه از اولیاء الهی، جزء اولیاء خدا محسوب میشه، جاهل نسبت به این مسئله، هیچ چیزی هم نداره، هیچ به قول معروف نیت سوئی هم نداره، نیتش هم همیشه خوبه، ولی اجمالا میشه استفاده کرد که این کار.
بحث اولیا هم خدا پروات داری، ممکنه کسی و عملش رو دوست داشته باشه اما خودش رو دوست نداشته باشه.
حالا
یعنی اولیا هم که اینجا ممکنه اطلاق شده باشه، به این اعتبار اطلاق شده که آدم دلسوزی از اولیا الله دفاع میکنه، اینجا تعبیر شده که این ولی خدا میشه،
ولی جواز تکلیفی هم نداشته باشه. ولی حالا ایشون میگه خب استفاده میشه، خدا وکیلی آدم نگاه میکنه بیشتر به دلش میچسبه که حضرت میخواد بگه این کار مورد تأییده که یه عده اینجوری باشن. من هر جواز و تکلیفی و حاضر روایه اجمالا یستفاد من هر جواز و تکلیفی و غیرهو درخشید و غیرهی و غیر تکلیفی، هم جواز تکلیفی استفاده میشه هم جواز غیر تکلیفی. که ان یتولی علا بیت المال، چنین سلطانی اگر متولی بیت المال شد این اشکال نداره. فهل جائز تصرفاته ام لا، حالا که رفتش متولی بیت المال شد میتونه در بیت المال تصرف کنه یا نه ام لا؟ جواب، عبارت ها خیلی بد عبارت، نمیدونم تقریر بوده از نوار پیاده شده،
نه
اونا الجوازت، نه بابا عبارت ها صغرا کبرا چی بهش میگن، مبتدا خبرش مهمه است. هونا الجوازت تکلیفی معناه جوازون وضعی، تو این موردی که هستیم وقتی شارع میگه میتواند او متصدی امور مثلا بیت المال شود، یعنی تصرفاتش جایزه، نافذه. لأن مورد تصرفات معاملیه، این نوع کاری که داره صحبت میشه که دفاع کنه از اولیاءش، به نظر میرسه نوع تصرفات معاملیه که داره، یعنی توی معاملات ظلم باش نکنن، زیادی ازشون نگیرند، یه همچین چیزی. و تصرفات المالیه یعنی حکم اجرایی، تصرفات مالی به معنای حکم اجراییه. فاذا جاز الحکم الاجرایی المالی حیث ان السلطنه مرکبه من قوه تنفیذیه اجراییه قوه قضاییه و قوه تشریعیه فهو لا ينفك عن الجواز الوضعی، پس این توش جواز وضعی خوابیده، چون این کارایی که طرف میخواد انجام بده تصرفات مالی است که حکم اجرایی است، یعنی همون قوه مجریه خودمون. و اگر این آدم جایز باشه متولی این کارا بشه، یعنی تصرفاتش نافذه. خیلی صغرا کبرا میخواد واسه رسوندن به مطلب، شاید لازم نبود میگفتش بله، حالا این که دفاع میکنه از اولیاءش بگیم کلیه، هر جا موضوعی پیش شد برای حق و حقوق اولیاءش، یه اولیایی داره بهشون ظلم نمی کنه، معاملات رو کلکشون نمی زنه، نمی دونم خمس و زکات و زیادی ازشون نمی گیره، دفاع میکنه از اولیاءش در دعوای بین آدم ها در مقام قضاوت و حکم، نمیاد طرف اون برو بگیره، میاد دفاع میکنه از حق و حقیقت دفاع میکنه، چه دفاع از اولیاش.
یه جوری که مثلا میدونیم بگیم که تو زمان هر حکومت جائری خداوند یه اولیایی دارد که واسطه اولیا این حکومت که جور میکنه زور میکنه مستحق عذاب میشه، خدا عذاب از ما دفع میکنه، از اولیا خودش دفع میکنه.
نمیدونم، شاید یه چیزی
مثلا تو عدریم لولا شروع خون با کعبه های مرتع نمیدونم و تشیر
نمیدونم
اصبع علیم و عذاب صبع
ممکنه حالا نمیدونم هیچ چی سر تا تو نمیدونم.
خداوند
ممکن فقط مورد
ائمه
باشه مثلا
ان لله تبارک و تعالی مع سلطانه اولیا یدفع بهم عن اولیا
ائمه.
ها اولیای دوم، من فکر کردم اولیای اولو میگی، مونده بودم چه جوری معنا
کنم. اولیایی که متصل کرده خود خداوند، یعنی
خب بالاخره ها، یعنی میگی اصلا راجع به کل مردم نیست.
اصلا این تینا داریم هنو فقط بحث دفاع از ائمه هست، نمیذاره خطری از جانمونها برسه.
ممکنه این احتمال،
این روایت مجملی که بابا بشسته همه اینجوری
این معنایی هم که ایشون میگه که متوجه شدید چی میگن، که میگه چون حکومت ظالم هستش مردم باید به ازای وجود اون حکومت ظالم غاصب، مردم نباید میذاشتن حکومت در اختیار اونا باشه، عقاب میبینند، اما خداوند همراه با حکومت یک اولیایی دارد که به واسطه اونها مردم عذاب نبینند، حکومت یه دست، حکومت جائر مثلا نباشد که مردم باعث عذاب مردم بشه. یه چیزی اینم قابل معنا کردن هستش روایت، اما میگم صدر و ذیلم چیزی نقل نشده که آدم بتونه در بیاره، یعنی تو روایت نیست، نه که نقل نشده ایشون نقل نکرده، همینجور تو روایت
فقط این علیه نقصه یخته مهم هست که
آره
آره.
روایت و ثانیه متنشو بخونیم. صحیحه زید
سحخا
قال سمعت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول من تولا امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس. اگه یک کسی اومد متولی شد ولی کارهای خوب انجام داد، کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روحته یؤمن یؤمن ظاهرا یؤمن، خب در امان قرار بده این روحش، روح جانش رو در یؤمن،
آره ترسش روز قیامت،
ترس
در امان قرار بده در روز قیامت، ترسان نباش.
نه من پرسش
نه رو
نه یعنی جانش یوم القیامه و یدخله الجنه، اون رو در جو جنه است. آره
روعه یعنی
ترس. این روایت داره که میگه ان جبرائیل نفس فی روحی، روحی آره. خیلی خوب
ترس در واسم باختم
چیو داریم
روعه روعه
خدا رحمت کنه دایی مصطفی.